أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت دوم از جهات بحث در مسئله هشت که وقت نافلة اللیل باشه، جهت دوم مربوط به منتهای وقت در نافلة اللیل. در عبارت مرحوسه در عروه اومده بود که منتها فجر ثانی هست، همونطور که در کلام مرحوسه هم اومده این قول که منتهای وقت نافلة اللیل همون طلوع فجر صادق و فجر ثانی هست، فجر ثانی هست قول معروف و مشهور، بلکه مجمع علیه بین اصحاب همین قول تا طلوع فجر ثانی هست. در مقابل مرحوم سید مرتضی قاعده به این شدن که منتها طلوع فجر اول هست، فجر کاذب هست. خب برای اثبات این مدعای مشهور به چه وجهی میتوان استناد کرد؟ در کلام مرحوم های خوی اومده که ما برای اینکه این قول را اثبات بکنیم باید ابتدا مبنای خودمون را در مقدار لیل تعیین بکنیم. آیا لیل من غروب شمس الى طلوع شمس هست، من غروب شمس الى طلوع شمس هست، یا اینکه لیل من غروب شمس الى طلوع فجر هست؟ اگر ما در مقدار لیل قائل به این بشیم که مبدا من غروب شمس الى طلوع الفجر هست که مختار برای خود مرحوم خویی بود در مباحث سابقه، فرمودن بنابر این مبنا دیگه اثبات منتها برای نافلة اللیل احتیاج به دلیل نداره، چون وقتی طلوع فجر شد دیگه لیل تمام شد دیگه. صلاة اللیل عنوان نمازی بود که در لیل انجام بشه، وقتی که لیل تمام شده به انتهای لیل دیگه عنوان صلاة اللیل منتفی میشه. برای منتها بودن طلوع فجر ثانی بنابر مختار خودمون در مقدار اللیل دیگه احتیاج به دلیل آخر نداریم. ولی اگر در مقدار اللیل ما نظر مشهور را بنابر نظر مشهور منتهای لیل طلوع فجره، بنابر نظر مرحوم های خویی منتهای لیل طلوع شمسه، یعنی بین طلوع این را مرحوم های خویی داخل در لیل قرار می دهد. رو این حساب نصف لیل می شود ساعت 12 تقریبا، ولی مشهور بین طلوع این را خارج از لیل قرار می دهد، رو این حساب نصف لیل می شود حدود ساعت 11 و ربع تقریبا. بر این اساس مرحوم های خویی فرموده که اگر ما در مقدار اللیل نظر مشهور را قائل بشیم که بین طلوعین خارج از لیل هست، خب معلومه دیگه برای تعیین منتهای صلات اللیل احتیاج به دلیل دیگه ای نداریم. ولی اگر در مقدار اللیل مبنای خودمون را در نظر بگیریم که با طلوع فجر لیل تمام نمی شود، بلکه همچنان عنوان اللیل باقی هست الی طلوع شمس، بنابر این قول به این مبنا جهت اثبات این که منتهای وقت در نافلة اللیل طلوع الفجر هست، نه متأخر از او که طلوع شمس باشه، احتیاج به دلیل داریم. باید دنبال دلیل بگردیم ببینیم دلیل برای این قسمت وجود داره یا وجود نداره، و با مراجعه به ادله به این نتیجه میرسیم که بله اینجا دلیل مساعد با این هست که هرچند مقدار شب باقی هست بعد طلوع الفجر، ولی در این حال منتهای نافلة اللیل همین طلوع فجر، ولو لیل هم باقی باشه عنوان اللیل همچنان صادق باشه، ولی دیگه وقت ادایی نماز شب تمام شده، بعد از این میشه قضا. چه دلیلی هست که دلالت بر این میکنه؟ فرمودن در مرتبه اول اجماع و تسالم هست، تسالم قطعی، و بعدش هم روایاتی هست، توائفی از روایات هست که ما را به این نتیجه میرساند. این بله اجمال اونچه که مرموی خویی در حل این مسئله و در اثبات قول مشهور فرمودن. حالا این قسمت که به ادله مراجعه بکنیم بنابر مبنای خودشون ادله وافی است یا نه، این را حالا بعد متعرض ادله میشیم. ولی قبل از اینکه وارد این بشیم، وارد اون ادله خاصه بر اینکه منتهای صلات اللیل همون طول الفجر، قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، این مطلب جای برای تنبه و تذکر داره، و اون اینه که فرض اینه که اینجا در قسمت منتهای لید اختلاف نظر فی الجمله وجود داره، اختلاف نظر فی الجمله وجود داره. نظر مشهور یا مجمعان علی جل اصحاب این بود که منتها طلوع فجر اول هست، فجر ثانی هست، در مقابل قول سید مرتضی بود که قائل به این شدن که نه فجر اول هست. خب برای اثبات قول مشهور در این که منتها طلوع فجر ثانی هست لا فجر اول، در این قسمت رو هم باید در ما اثبات بکنیم دیگه. در حقیقت این منتهای این که فجر ثانی فجر صادق منتهای وقت هست، دو حیثیت در او هست. یکی این که قبل از او وقت ادامه داره، یکی این که بعد از او وقت تمام شده، قضا شده. این دو تا حیثیته. این که مرحوم آقای خوبی فرمودن که اگر ما در این بحث در مقدار اللیل من حیث المبنا مختار مشهور را قائل بشیم که مقدار اللیل تا طلوع فجر هست نه تا طلوع شمس، دیگه احتیاج به دلیل نداریم برای منتها. مناقشه اینه که بله در این منتها بودن طلوع الفجر اون حیثیتی که بله که بعد از او قضا میشه و بعد از او قضا میشه و بعد از او وقت ادامه نداره، با این بیان شما توجیه شده، به خاطر اینکه فرمودید که به نظر مشهور و لیل تا منتصف تا طلوع فجر بود، بعد طلوع فجر انتها مقدار لیل با انتهای مقدار لیل، موضوع که صلات منتصف به لیل باشه منتفی میشه. ولی اون قسمت دیگر هم احتیاج به بیان داره دیگه. حالا بیانش با استناد به دلیل خاص باشه یا به دلیل دیگر، این قسمت هم باید بیان بشه. این که در مقابل سید مرتضی مشهور قائل به این هستم که منتها وقت، منتهای وقت در طلوع در منتهای وقت در نافلت اللیل فجر ثانی هست لا فجر اول، این قسمت هم احتیاج به توضیح داره دیگه. این توضیح هم باید اضافه بشه به فرمایشات مرحوم آلکویی که بله با توجه به این که بله این فرمایش مرحوم سید مرتضی قابل التزام نیست، به خاطر اینکه اونچه که در روایات اومده و در ادله اومده به عنوان نافله اللیل، نافله شب مقید به عنوان لیل هست، مضاف به عنوان لیله، این اضافه نافله به لیل اقتضا داره که هر جا عنوان لیل صادق بود این صلات مأمورومه باشه، صلات اللیل، نافلات اللیل هم وقت ادای او ادامه داشته باشه. خب اگر ما بله در مقدار لیل قائل به این شدیم که در مقدار لیل دو نظر که بیشتر نیست، یا مقدار لیل منتهی می شود به طلوع فجر صادق، یا مقدار لیل منتهی می شود به طلوع فجر، به طلوع شمس، هر کدوم از این دو وجه را که بگیریم ملتزم به این بشیم، مقتضای اضافه شدن صلات به لیل اینه که مادام اللیل باقیان این صلات وقت ادایش باقی باشه. هر کدوم از این دو قول را که عکس بکنیم برخلاف مختار سید مرتضی میشه، چون بر اساس اختیار سید مرتضی منتها فجر فجر کاذب هست، منتهای وقت ادا و شروع وقت قضا فجر کاذب هست. اشکال به سید مرتضی میشه که عنوان صلات اللیل، نافلت اللیل در ادله مضاف به عنوان مضاف الی اللیل عرض شده و این اضافه اقتضا میکنه استمرار این وقت ادا را به استمرار خود لیل دیگه. بله در مورد استمرار لیل این وجه سوم که لیل منتهای او فجر کاذب باشه، این که در اصحاب ما کسی قائل به این نشد. روی این حساب بله ما برای رد نظریه سید مرتضی، قول سید مرتضی، احتیاجی به این نداریم که مسئله را بله مسئله را مبتنی بکنیم بر این که در مقدار لیل مبدا منتها طلوع فجر هست یا منتها طلوع شمس. هر کدوم از این دو مبنا مورد قبول قرار بگیره کلام مرحوم سید مرتضی تمام نیست. این مربوط به این قسمت که در محل بحث اونجی که مورد بحثه که مخالف در مسئله وجود داره در رد قول مخالف بله چجوری استدلال بشه، ولی نسبت به اون قسمتی که در کلام مالکوی متعرض این بحث شدن که منتهای وقت نافله اللیل طلوع الفجر هست، حتی اگر ما در مقدار اللیل منتها را طلوع شمس بدونیم، ولی در این حال ادله دست هست که مقتضای اون ادله اینه که منتها طلوع فجر، از بعد طلوع فجر میشه نماز قضا میشه، یعنی نافله اللیل قضا میشه. دلیل برای این چیه؟ ایشون فرمودن که وجه اول که به اون میشود استدلال کرد اجماع و تسالم هست، به خاطر این که ولو در قسمت در بین فجر اول و فجر ثانی یه اختلافی فی الجمله بین اصحاب هست، بین سید مرتضی و بقیه اصحاب، ولی دیگه بعد طلوع فجر الا طلوع شمس این فاصله بین طلوعین هیچ فردی از اصحاب ما قائل به استمرار وقت ادایی نافلت الليل الى طلوع شمس نشده، پس میشه مورد اجماع، مورد تسالم قطعی، بر تسالم قطعی اندر اصحاب که با خود فجر، بله با خود فجر وقت منتهی میشه دیگه، تا طلوع شمس ادامه نداره. این وجه اول. غیر از وجه اول که تسالم و اجماع باشه، فرمودن به طوائفی از روایات میشه استدلال کرد. طایفه اول به دلیل اول بر اثبات این مدعا روایتی است که در او از این روایت استفاده میشه که بعد فجر ثانی یعنی بعد فجر صادق نافله شب قضا میشه. مقصود از اون روایت هم روایت جمیل ابن سعیه جمیلی که در باب 56 بله باب 56 از ابواب مواقیت اومده که محمد ابن الحسن به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم عن محمد ابن عمرو زیاد عن جمیل ابن دراج قال سعد و ابو الحسن علیه السلام عن قضاء صلاة اللیل بعد الفجر الى طلوع شمس فقال نعم و بعد العصر الى اللیل فهو من سر آل محمد صلی الله علیه و سلم المخزون. این سر مخزون اهل بیت است. خب این روایت بله سعیه جمیل، فرمودن که از این سعیه جمیل استفاده میشه که وقت با طلوع فجر دیگه تمام شده. از چه جهت؟ به خاطر اینکه در این روایت تعبیر جمیل از اتیان صلات اللیل بعد فجر این که گفته نماز بله صلات اللیل را بعد از فجر قضا بکنم، قضاء صلات اللیل بعد الفجره. این که تعبیر به قضا کرده در خود سوال اومده که قضا بکنم صلات اللیل را بعد از فجر تا طلوعشم جای قضا داره یا جای قضا نداره، این نشون دهنده اینه که مرکوز در ذهن او و مفروغان عنه در ذهن او این بود که وقت اداش دیگه تمام شده، اینجا دیگه نوبت قضا هست. خب این تعبیر نشون دهنده ارتکاز در ذهن جمیله، نشانه مفروغان عن بودن این قضا شدن و انتهای ادا در ذهن جمیل هست. امام علیه السلام در این روایت هم رد نفرموده او را از این ارتکازش، از این مفروغان عن بودنش، بلکه جواب فرموده نسبت به سوال او که بله عیب نداره، میشه این کار را انجام داد، هم تا طلوع شمس انسان میتواند نماز بخواند و هم در عصر در نماز خوندن نماز مشکلی نداره و هم در عصر الاللیل در اون فاصل در اون وقتی که ازش تعبیر میشه به اصرار شمس اون وقت هم میشه نماز خوند. این از اسرار اهل بیت، اشاره به اینه که اون چیزی که در میان عامه متعارف هست، معهود اندل عامه هست و مورد عمل اندل عامه هست، خیلی هم اهتمام به اینم دارن، اعتراضم میکنن اگه کسی در این فاصله نماز بخونه، اون حرف باطلی هست. اون چیزی که به اصطلاح مذهب اهل بیت علیهم السلام هست اینه که نه، در این فاصله قبل طلوع شمس فاصله قبل از طلوع شمس نماز خوندن جا داره، اینطور نیست که جای نماز خوندن نباشه، فقط بعد فریضه الفجر نمازی قابل اتیان نباشه. بله، در این روایت بیان شده که نه، این وقت وقت انجام دادن نمازهای مستحبی هست، اینجور نیست که وقتی باشه که لا صلات فی در این وقت، خلافند اونی که در میان عامه متعارف. خب این روایت، این ذیلش که ناظر به این جهت هست که هم در بله هم در فاصله قبل طلوع شمس هم در فاصله بین وقت عصر الی اللیل این مشروعیت دارد، منتهی استدلال به این قسم استشهاد به تعبیر جمیل هست که در اونجا تعبیر به قضا کرده. این وجه یعنی روایت اولی که به او استدلال به این مطلب شده. من حیث و سندم که فرموده این روایت روایت بله روایت معتبر من حیث و سند هست، چون روایت کلمه بله این عنوان ابراهیم که در این روایت اومده، اما ابراهیم ابن هاشم هست که خب توصیق میشه به وجوهی، میشه توصیق او را اثبات کرد. یکی از اون وجوه که در کلام مرحوم آلخویی هم اشاره شده اینه که ابن طاووس در فدا و سائل ادعای اجماع بر وساقت کرد، همونطور که هم اینجا در کلام مرحوم آلخویی اومده، در جای دیگه هم اومده. خب این که ابن طاووس ادعای اجماع میکنه ولو به عنوان اجماع موضوعیت نداره، ولی نشوندنده اینه که حتما توصیق خاص در مورد او از بعضی از قدما وجود داشت، به الا ادعای اجماع نمیشد. این همین مقدار که احراز بشه ولو بعضی از قدما توصیق در مورد ابراهیم بن هاشم به کار بردن این کافیه. این البته یکی از وجوه توصیق ابراهیم ابن هاشمه. و عنوان بعدی که محمد ابن عمر زیاد باشه، محمد ابن عمر ابن سعید زیاد باشه، اونم که به خاطر توصیق خاص نجاشی روایت از این جهت هم مشکل نداره، میشه سعید جمیل ابن دراد. اشکال بله این استدلال به این روایت، اشکالی که بله در استدلال به این روایت ممکنه وارد بشه اینه که بله در اینجا در کلام جمیل ابن دراج تعبیر به قضا شده، ولی استدلال در سور به این روایت برای مدعا در صورتی صحیح است که عنوان قضا که به کار رفته در کلام جمیل به معنای قضای اصطلاحی باشه، ولی اگر کسی بگه عنوان قضا که در روایات به کار میره در موارد متعددی این عنوان به کار رفته و مقصود از او اتیان هست، مقصود از او اتیان به عمل هست، اتیان به صلات هست، نه اینکه قضای اصطلاحی باشه که اتیان و صلات فی خارج وقت محدد. اگه مقصود از قضا عنوان بله اتیان باشه دیگه این روایت مورد سوال در این روایت اصل الاتیان دیگه، آیا که سوال جمیل به این برمیگرده آیا همونطور که عامه توهم میکنن آیا جایز نیست انجام دادن نماز در فاصله قبل طلوع شمس بعد از فجر و قبل طلوع شمس آیا جایز نیست یا جایز هست، یمکن اتیان این نماز در این فاصله؟ امام علیه السلام هم اون حکم کلی رو فرموده که این دوتا وقت وقت انجام دادن نماز وقوع صلات فیه ما هست، اینطور نیست که غیر قابل اتیان باشه صلات در این وقت تمام یتوهم الامه. اگه مقصود از قضا قضای لغوی باشه که همون اتیان باشه دیگه استدلال به این روایت تمام نیست، منتها بله اگر کسی بخواد به این روایت استدلال بکنه از این اشکال جواب بده باید اینجور تقریب بکنه که عنوان غذا فی حد نفسی ظاهر در همون معنای اصطلاحی هست، ولو در بعضی از موارد کلمه غذا استعمال شده و اورید منه اصل الاتیان، نه اون اتیان فی خاطر بعض، ولی اونها احتیاجی به قرینه و احتیاجی به شاهد داره و الا حیث ما یطلق اینه. ولی آیا میشه این را ادعا کرد که عنوان غذا هر جا در روایات استعمال شده ظهور اولیش همون غذای اصطلاحیه؟ محل تأمل و اشکال هست. روی حساب استدلال به این روایت جمیل اینطور نیست که واضح باشد در اثبات این مدعا. وجه دیگر و دلیل
اینجا خود روایت قرینه داره که منظور غذای اصطلاحی چرا؟ اون ادامه روایت که حال نعم به بعد الاسئله لیل، اون خودش قرینه
بعد الاسئله لیل مال همونه دیگه،
بعد الاسئله لیل یعنی که
همون اونم ناظر به همون اصل الاتیانه دیگه،
قضای نماز شب بعد الاسئله لیل که دیگه
اتیان
نماز شب
معنی نداره. نه دیگه، اصل الاتیانه. اگه سوال اول اصل الاتیان باشه همین اتیان دیگه، ناظر به اصل الاتیان باشه.
این واضحه که
مرتکب اصلی
که دیگه
کامل باید باقی میشه. نه، ولی این موجب قرینه بر اون صد نمیشه. یعنی در حقیقت اون سوال کرده از اصل الاتیان، اما اتیانش نمیگیم که حتما میگه ادا هست، نه، مقصود اینه که ناظر به اصل الاتیانه. اما این که قضا هست یا ادا هست در یک شقش ممکنه مساق قضا باشد به وضوح، ولی در شق دیگرش محل تیز باشه. اگه مورد نظر در سوال جمیل اصل الاتیان باشه، اون زیل هم قابل توجیه است که مقصود اینه که بالاخره این نماز شب را در اون که در زیل این که سوال جمیل نبود، این بیان امام علیه السلام بود، تفضل از امام علیه السلام در جواب سوال جمیل بود. اون قسمت هم قابل توجیه هست، یعنی اتیانش مانعی ندارد، منتها اتیانش در قسمت قبل، در قسمت بعد العصر الی اللیل پیش همه از باب قضا هست، ولی اون قسمت قبلیش ممکن از باب ادا باشه، ممکن از باب قضا باشه. این بعد یعنی این نشون نمیده، مقصود اینه که این مورد استشهاد سوال سائل بود، تعبیر سائل بود. آیا تعبیر سائل نشون دهنده این هست که مفروغ عن بوده فی ذهنش که نماز شب با فجر قضا میشه اداییش تمام شده یا نه؟ این آیا دلالت میکنه یا نه؟ تقریب دلالت چیزی غیر از این نیست که در کلام او کلمه قضا اومده دیگه. اگر مستند دلالت، اون مرکز دلالت این عبارت باشه، خب در این لفظ کسی بگه مقصود از قضا ممکنه همون اصل الاتیان باشه، اگر این اشکال بیاد دیگه این استدلال تمام نمیشه. ولی اگر کسی بگه عنوان قضا به حسب استقرا و استخصایی که احصایی که در روایات شده عنوان قضا حیث ما یطلق ظهور داره در معنای اصطلاحی و حملش در معنای لغوی که اصل الاتیان باشه محتاج به قرینه است، این کسی اون مطلب رو بگه برای استدلال تمام میشه. این روایت اول. روایت دوم به قرینه چیز دیگه محمد ابن احمد ابن یحیی که
هم از ابراهیم ابن اسحاق احمری تعداد زیادی روایت داره، 35 تا فقط تو وسائل شیعه، هم ابراهیم ابن مهدی که ابراهیم ابن اسحاق احمری تو خان تضعیف هم شده، ابراهیم ابن مهدی هم مجهول، آیه زنجانی طبق اکثر نقل اجلا پذیرفته، یعنی مشترکی بین سه تا امام.
بله، خود عنوان ابراهیم ابن هاشم در عنوان از بقیه اینها این انصراف لفظ مطلق اینجا جا داره، به خاطر اینکه از بقیه اینها تعبیر اندل اطلاق تعبیر نمیشه، اون این فرد معروفه، همون قاعده ای که در جای دیگه مروان خوبی به کار برده دیگه، اگه در یک طبقه شخص معروف باشه نسبت به بقیه عنوان مطلق انصراف او داره دیگه. در روایات محمد ابن احمد ابن یحیی هم عنوان مطلق ابراهیم نازل به همین ابراهیم ابن هاشم. بله این روایت اول. روایت دوم، بله روایت دوم که دلالت بر این امر داشته باشد، در کلام مرحوم آلخویی فرمودن که روایاتی است که متضمن تعجیل در صلات اللیل هست، لمن خاف مفاجات صبح و طلوع صبح را. روایاتی که در اینا اومده که در مواردی که خوف، بله خوف طلوع صبح هست، اونجا همه نماز شب اتیان نشه، بلکه مثلا اون قسمت چند رکعت اخیرش اتیان بشه، وترش نماز وتر اتیان بشه، یا اکتفای به اقل در اجزاء صلات اللیل بکنه به جهت ترس از اینکه وقت فجر داخل بشه. روایاتی ما داریم که دلالت بر این جهت، روایات متعددی است که از اونها این مطلب استفاده میشه که من حیث و سند هم بعضی از اینها معتبر هستند، مثل صحیحه محمد بن مسلم که حدیث 2 باب 46 باشه. حدیث 2 باب 46 عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال سألت عن الرجل يقوم من آخر الليل وهو يخشى أن يخشاه الصبح أن يبدأ بالبيت أو يصلي الصلاة على وجهه حتى يكون البيت آخر ذلك، قال بل يبدأ بالبيت وقال أنا كنت فائلا ذلك. در جایی که شخص آخر شب پا شده و ترس این داره که اگر بله همه رکعات نماز شب را بخواند، مقداری از او بعد طلوع فجر واقع میشه. آیا اینجا به همون ترتیب تمام مثلا 13 رکعت را بخونه بعد نماز صبح را بخونه، یا اینکه از اون نماز شب به وتر اکتفا بکنه، اون 8 رکعت اول را نیاره یا اون 10 رکعت اول را نیاره، فقط وتر، حالا عنوان وتر که مردد بین یک رکعت اخیر فقط بود یا اون شب و وتر، مجموع شب و وتر بود. در این روایت فرمودن که بعد یبدأ بالوتر، این یه روایت. روایت دیگه یه هم هست که دلالت بر این مطلب میکنه، از مثل روایت اول همین باب 46 که روایت اسماعیل ابن جابر یا عبدالله ابن سنان باشه. سند این روایت اینه: محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد عن محمد ابن حسین عن الحجال عن عبدالله ابن ولی عن اسماعیل ابن جابر او عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی اقوم آخر اللیل و اخاف الصبح، قال اقرأ الحمد و اجل و اجل. امام علیه السلام فرموده که بالاخره به مقدار اقل اکتفا بکن دیگه، مثلا عجله بکن، تعجیل در اتیان بکن، نه اینکه نماز شب را با اون تفاصیل مندوبش انجام بده، نه بالاخره عجله بکن در انجام این نماز. این روایت من حیث دلاله عنوان مأمور به در این روایت تعجیل و کم کردن از اون اجزای صلاته. اینم ولی من حیث سند اشکالی در سند هست، اقل اشکالش اینه که علی ما عبدالله ابن ولید که نقل میکنه از اسماعیل ابن جابر یا عبدالله ابن سنان در مورد او توصیف وارد نشده، ولو عبدالله ابن ولید مردد بین اشخاص متعددی هست در این طبقه، ولو به واسطه نقلش از اسماعیل ابن جابر یا نقل حجال ممکنه تعیین بشه در اینکه عبدالله ابن ولید همون عبدالله ابن ولید کندی هست، ولی علایاله چند نفر از جمله همین عبدالله ابن ولید کندی که در این طبقه واقع شده در مورد اونها توصیق وارد نشده، روایت من حیث و سنه ضعیفه، ولی عنوان مطلوب در این روایت تعجیل در امر صلات اللیل خوفاً از رسیدن فجر است. اینم روایت بله. روایت دیگه‌ای که دلالت بر این جهت داره همون حدیث در همون باب بله در همون باب 46 حدیث سوم صحیحه معاویه ابن وهب، اونم به همین مضمونه. اما یرضا احدکم ان یقوم قبل الصبح به یوتر و یصلی رکعتی الفجر یکتب لهو به صلات اللیل، کسی که قبل از نماز صبح پا شده و وقت برای درک همه رکعات نافله اللیل را نداره، اگه وتر تنها را انجام بده برای او نوشته میشه که نماز شب را خونده، تمام نماز شب در پرونده او نوشته میشه. خب این معناش اینه که در حقیقت ترغیب فرمودن امام علیه السلام به این که به همین وتر اکتفا بکنه، برای همه را انجام نده. و همینطور روایت بله مفضل ابن عمر که حدیث 4 باب 46 هست، در اون روایت هم عنوانی که اومده همین ازش استفاده میشه، تعجیل در امر نماز بله تعجیل در امر نافله طلعه به خاطر همین محضور رسیدن فجر اول فجر ثانی هست. روایت مفضل ابن عمر بله حدیث 4 باب 46 قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اقوم و انا اشک فی الفجر فقال سل علی شکک فاذا طلع الفجر فاوتر و سل رکعته و اذا انت قمت و قد طلع الفجر فابدا بالفریضه و لا تسل غیرها فاذا فرغت فقض ما فاتک و لا یکون هازا عادتن ایاکن تتده علا هازا. این روایت مفضل ابن عمر دو جهت در این او مورد نظره. اون جهتی که الان در این طایفه دوم مورد نظره این قسمت اوله که ترغیب به تعجیل در امر صلات الله میکنه، در جایی را که انسان شک داره در همون حدی که به نماز وتر اکتفا بکنه به همین حد مطلوبیت داره. این استدلال به این طایفه دوم با این عنوان که در این روایت مطلوب تعجیل در امر صلات الله خوفاً از وقوع بعضی از رکعات بعد از فجره. آیا این بله مورد استدلال، کیفیت استدلال چطور این دلالت بر این مسئله میکنه؟ در تقریب استدلال در کلام مرحوم آقای خویی اومده که به خاطر اینکه این نشون میده که وقت تمام میشه و الا اگه وقت صلات اللیل ادامه داشته باشه به بعد از فجر اول ببخشید به بعد از فجر ثانی وقت اگه ادامه داشته باشه، خب این دیگه این که امام بفرماید که قبل از او تمام بکن مورد نداشتی که، پس این که امام علیه السلام فرمود که قبل از او تمام بکن به خود فجر نرسه، این نشون دهنده انتهای وقت نافله اللیل الی طلوع فجر ثانی. این تقریب استدلال، آیا این تقریب تمام یا تمام نیست؟ مناقشه شده در این تقریب در کلام مرحوم آقای دامان به این که بله از این روایت مطلوبیت تعجیل به همین بیانی که ذکر شده مطلوبیت تعجیل استفاده میشه، ولی مطلوبیت تعجیل دلالت ندارد بر این که وقت نافلت اللیل تمام شده. چرا؟ لاحتمال این که امر به این تعجیل یا تخفیف در امر صلات اللیل به خاطر اینه که با امر با فریضه فجر که اهم و افضل هست اتیان او در وقت با او مزاحمت نکنه، به خاطر عدم تزاحم با او هست نه به خاطر اینکه وقتش تمام شده. خب با توجه به اینکه احتمال این مطلب هست که مطلوبیت و تعجیل یا مطلوبیت و تخفیف به خاطر درک افضل باشه، با وجود این احتمال ما نمیتوانیم مفاد این روایت را این چند روایت را این بدونیم که وقت ادایی او تمام میشه. این مناقشه ایست که شما فرموده در این بند، ولی بله همونطور که قبلا هم در استدلال به این روایاتی که در اونها عنوان وقت اومده، امر به اتیان صلات در یک وقت خاص و یا امر به ترک نماز مستحبی در وقت خاص اومده، قبلا گفته شده که ما باشیم این امر به ترک نافله در وقت خاص ظاهر اولیش اینه که به خاطر خصوصیت خود این صلاته، چون وقت خود او اقتضای بیش از این را نداره، وقت خود او تمام شده، نه اینکه لجهت اخرى که رعایت الافضل باشه این امر به ترک شده. همون مطلبی که در مباحث قبلی گفته شده، همین مطلب در جواب از مناقشه مرحوم آقای داماد اینجا گفته شده. صلی الله علی محمد و آله و سلم.